بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، بنده رسول لطفی مدرس درس آیین دادرسی مدنی هستم. این فایل های صوتی به سفارش مؤسسه آموزش عالی فاضل تهیه میشه. در فایل 1 و 2 ما در خصوص طرح دعوای حقوقی در آیین دادرسی مدنی و چگونگی ضمانت اجراهای مربوط به دادخواست صحبت کردیم. در فایل شماره 2 در خصوص صلاحیت محاکم صحبت کردیم. گفتیم خواهان دادخواست خودش رو تنظیم کرد، به دادگاه صالح برد، دادگاه صالح اقدامات اولیه رو انجام داد، یعنی مدیر دفتر، پرونده نزد قاضی رفت، قاضی پرونده رو ملاحظه کرد، اگر پرونده کامل باشد قاضی دستور تعیین وقت و دستور ابلاغ وقت رو به دفتر صادر میکنه. پرونده سپس به دفتر دادگاه برمیگرده. خب الان کار مدیر دفتر شروع میشه. مدیر دفتر بر حسب دستور قاضی باید تعیین وقت بکنه. در مورد تعیین وقت نکته قابل توجه اینه که اوقات دادگاه ما چند نوع وقت داریم. یکی وقت نوبتی یا عادی هست، یکی وقت خارج از نوبت هست، یکی وقت فوق‌العاده هست، یکی وقت احتیاطی هست. منظور از وقت نوبتی جلسه‌ای هست که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت قبلی و دعوت اصحاب دعوا یا وکلای آنها تشکیل می شود. یعنی وقت نوبتی وقتیه که طبق دفتر اوقات دادگاه تعیین میشه. این دفتر اوقات دادگاه در حال حاضر یه برنامه کامپیوتریه که مدیر دفتر بر اساس این برنامه اوقات رو تعیین میکنه. وقت نوبتی. یک نوع وقت دیگر هست، وقت خارج از نوبت. وقت خارج از نوبت در موارد خاصی استفاده میشه. منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که بدون توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین میکند، بنابراین نزدیکتر از وقتی است که دفتر دادگاه دفتر اوقات نشان میدهد. در مورد وقت خارج از نوبت این نکته ضروریه که این وقت خارج از نوبت هم در دفتر اوقات قید میشود. در قانون آیین دادرسی مدنی مواردی وجود داره که بر اساس اون دادگاه بایستی خارج از نوبت به دعوا رسیدگی کنه. برای مثال ماده 177 آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی تصرف که گفته دادگاه دعاوی تصرف در خارج از نوبت رسیدگی میکنه، یا ماده 16 قانون صدور چک که دعاوی حقوقی و کیفری رو چه در حالا دادسرا و دادگاه، حالا که منظور ما دادگاه عمومی حقوقی هست، باید خارج از نوبت در واقع رسیدگی کنه. همچنین ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی هم نکته مهمی که قبلا مورد سوال بوده، وقتی واخواهی خارج از مهلت انجام میشه، دادگاه صادرکننده حکم غیابی که میخواد در مورد پذیرش یا عدم پذیرش واخواهی رسیدگی کنه، این کار در خارج از نوبت انجام میده. و همچنین در ماده 29 از قانون آیین دادرسی مدنی هم باز ما بحث خارج از نوبت رو میبینیم. البته در اینجا منظور از خارج از نوبت اون جلسه ای هست که در دادگاه تجدید نظر یا در دیوان عالی کشور برای اظهار نظر در خصوص قرارهای عدم صلاحیت یا اختلاف در صلاحیت در واقع تعیین شده. این حالا وقت خارج از نوبت هست. وقت فوق العاده هم هست. وقت فوق العاده زمانی استفاده میشه که دادگاه خارج از اوقات دفتر مخصوص و بدون حضور طرفین پرونده یکی از کارهای مورد پرونده رو انجام میده، که مثال باردش برای نمونه صدور رأی یا تصحیح رأی است که اینها در وقت فوق‌العاده انجام میشه و خود وقت فوق‌العاده هم میتونه به صورت عادی یا خارج از نوبت تعیین بشه. یک وقت دیگه هم داریم، وقت احتیاطی، که این وقت احتیاطی اساساً ربطی به طرفین دعوا نداره. وقتی یک دادگاه برای انجام امور خودش پیش بینی کرده، برای مثال زمانی که دادگاه از جای استعلام کرده منتظر نتیجه استعلام هست، پرونده در وقت احتیاطی قرار میگیره که گاهی به عنوان وقت نظارت یا وقت نظارتی هم ازش یاد میشه. به هر حال مدیر دفتر تعیین وقت میکنه. بعد از اینکه تعیین وقت کرد و اصولا طبق دفتر اوقات وقت نوبتی تعیین کرد، باید وقت رسیدگی به طرفین دعوا ابلاغ بشه. ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 67 به بعد، یعنی تا ماده 83 به مبحث ابلاغات برمیگرده. بعضیا وقتی در مورد ابلاغ صحبت میشه فکرشون اینه که فقط اوراق در واقع ابلاغ وقت رسیدگی رو شامل میشه. نه، این ابلاغات و قواعدی که اینجا گفته شده هم مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی هست، هم مربوط به ابلاغ قرار کارشناسی هست، هم مربوط به ابلاغ حتی دادنامه هست، حتی مربوط به ابلاغ اجرایی هم میشه گفت هست، چون در قانون اجرای احکام به این مقررات اشاره شده و در قوانین دیگر هم به این ماده ها اشاره شده. نمونه واردش قانون دیوان عدالت اداری هست که در واقع طبق ماده 122 به موضوع در واقع ابلاغ اشاره کرده. اگر دوستان ماده 122 قانون دیوان عدالت رو من یک بار میخونم: مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا، تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون، منظور قانون دیوان عدالت، به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. این ماده 122 خودش ماده مهمی است. به هر حال مدیر دفتر میخواد ابلاغ رو انجام بده. ما در بس ابلاغ، پس ابلاغ وقت رسیدگی اینجا مد نظرمون هست، ولی این قواعد برای سایر ابلاغ اوراق دیگر قضایی هم استفاده میشه. فلسفه ابلاغ چیه؟ فلسفه ابلاغ اینه که شما طرف رو آگاه بکنید، طرفین دعوا رو از اتفاقاتی که تو پرونده میفته و کارهایی که میخواد انجام بشه و جلساتی که میخواد رسیدگی بشه آگاه میکنید. ما در مورد خواهان خیلی حساسیت نداریم، چون خواهان صاحب پرونده است، اصطلاحا خودش صاحب عزاست، او همه چیز رو پیگیری میکنه، میاد سر میزنه، میدونه کی. بیشتر نظرمون نسبت به خوانده هست که اوراق به او ابلاغ بشه، وقت جلسه به او ابلاغ میشه. البته آیا این به این معناست که به خواهان ابلاغ صورت نمیگیره؟ نه. اگر دوستان دقت کنن در ماده 82 خدمت شما عرض کنم، بله 81 آیین دادرسی مدنی صراحتا گفته شده که تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میشه. ولی خب خواهان خیلی اوقات حضوری بهش ابلاغ میشه زمانی که اقدام به اقامه دعوا میکنه. به هر حال پس ما بیشتر توجهمون به خوانده هست. اگر دوستانم دقت بکنن مواد مربوط به ابلاغات مخاطبش رو خوانده دعوا بیشتر قرار داده. خب ما میخوایم این مواد رو بررسی کنیم. مدیر دفتر وقتی دادگاه دستور تعیین وقت داد و او تعیین وقت کرد، وقت رو در اختیاری‌ها قید میکنه، اختیاری‌ها رو پرینت میگیره و این رو به واحد ابلاغات میده. واحد ابلاغات مکلف هست در واقع توسط مأمور ابلاغ حداکثر ظرف 2 روز اوراق رو به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اختیاری رسید بگیرد. خب در قانون ما 2 نوع ابلاغ پیش بینی شده، یکی ابلاغ واقعی، یکی ابلاغ قانونی. نکته مهم اینه ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی اینا در طول هم قرار دارن، یعنی مدیر در واقع مأمور ابلاغ اصل بر این است که باید ابلاغ واقعی انجام بشه. اگر شرایطش فراهم نشد، دادگاه قانون آیین دادرسی مدنی راهکارهای دیگری رو پیش بینی کرده. این راهکارهای دیگر رو میگیم که در واقع به عنوان ابلاغ قانونی از اونها یاد میشه. ابلاغ واقعی یعنی شما برگه رو به شخص مخاطب در محل تعیین شده در اختیاری تحویل بدی و از او رسید بگیری و به پرونده برگردونی. این ابلاغ واقعیه. حالا اگر رفتی اونجا، طرف اوراق رو تحویل نگرفت، مأمور ابلاغ رفت دم خونه طرف، در زد، طرف درو باز کرد، خود طرفم بود، در همون آدرسم بود، اوراق رو نگرفت، درو محکم بس رفت تو، امتناع مخاطب، این ابلاغ قانونیه. اگر هرچی مأمور ابلاغ در زد کسی درو باز نکرد، عدم حضور، الساق، الساق ابلاغ چیه؟ الساق ابلاغ قانونیه. بعضی موقع شما اصلا آدرسی از طرف نداری، خواهان خوانده رو مجهول المکان معرفی کرده. در این موارد شما باید توی روزنامه این کارو بکنی، ابلاغ از طریق روزنامه، ابلاغ از طریق روزنامه ابلاغ قانونی محسوب میشه، ابلاغ قانونی محسوب میشه. ماده 73 ماده مهمیه. ماده 73 میگوید دوستان ماده 73 رو من قرائت میکنم: در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اختیار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه، مفاد دادخواست، درخواست خواهان، دستور دادگاه، مفاد دادخواست، نمیگه همه متن دادخواست، یک گزیده ای از دادخواست، یک نوبت، دقت کنید یک نوبت، اینو با اون انتشار آگاهی های توی لایحه اصلاحی اشتباه نگیری در قانون تجارت، در آیین دادرسی مدنی ما کلن یک نوبت وجود داره، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی می شود و بعد حالا در مورد جلسه هم صحبت، اون فاصله بین تاریخ ابلاغ و تا جلسه هم صحبت خواهم کرد. پس بنابراین اگر خواهان خوانده رو مجهول مکان معرفی کنه یا اساساً نتونه نشانی خوانده رو تعیین کنه، اینجا ابلاغ از طریق روزنامه صورت میگیره. ابلاغ از طریق روزنامه ابلاغ چیه؟ قانونی محسوب میشه. سوال: اگر مأمور ابلاغ در همون نشانی تعیین شده رفت در زد، خود خوانده حضور نداشت، بستگانش بودن، ابلاغ به بستگان چه نوع ابلاغی؟ ابلاغ قانونیه. اگر بستگان امتناع کردن، باز ابلاغ قانونیه. اگر کسی درو باز نکرد، گفتم الساق ابلاغ قانونیه. اگر خادم گرفت، باز ابلاغ قانونیه. دقیق فرمایید، البته بحث خادم و این داستان و بستگان در مورد اشخاص حقیقی مطرح میشه، در مورد اشخاص حقوقی چون این وضعیتی وجود نداره. نکته بعدی که در مورد ابلاغات وجود داره، ابلاغ اگر خواندگان متعدد باشن چطور صورت میگیره؟ اگر خواندگان متعدد باشن دو حالت وجود داره. گاهی خواندگان متعدد و محصورن، متعددن و محصورن، مثلا 1000 نفر خوانده ای دعواست. اولا شما باید اسامی تمام 1000 نفر رو در دادخواستت قید کنی. ثانیا باید به تک تکشون ابلاغ صورت بگیره. اگر خواندگان متعدد و غیر محصور باشن، قضیه مشمول ماده 74، باید هم از طریق روزنامه منتشر کنی ابلاغ رو، هم به اشخاص معارض اصلی اینو ابلاغ کنی. سوال: اگر خوانده دعوا شخص حقوقی بود چگونه عمل میشه؟ اگر خوانده دعوا شخص حقوقی بود دو حالت وجود داره. اگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی بود، قضیه مشمول ماده 75. اگر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بود، قضیه مشمول ماده 76. دوستان دقت کنید، وقتی در مورد ابلاغ به ادارات صحبت میکنید، وقتی در مورد ابلاغ به وزارتخونه صحبت میکنید، وقتی در مورد ابلاغ به شهرداری صحبت میکنید، وقتی در مورد ابلاغ به مؤسساتی که بخشی از سرمایهشون یا قسمتی از سرمایهشون مال دولتی داری صحبت میکنید، مؤسسات عمومی غیر دولتی داری صحبت میکنید، وقتی در مورد بانکهای دولتی داری صحبت میکنید، قضیه مشمول ماده 75. شما باید یا مأمور ابلاغ باید اوراق رو به رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ کنه. به رئیس دفتر مرجع مخاطب. این ابلاغ ابلاغ واقعی محسوب میشه. اگر امتناع کرد، ابلاغ قانونیه و امتناعش رو بعداً براش گرون تمام میشه، احتمالاً گرون تمام میشه، احتمالاً چون میدنش هیئت تخلفات، تخلفات کارمندان. اینو با اون جای قاطی نکنید که یه اداره دولتی گفته آقا بیا مثلا فلان سند رو تحویل بده، حالا اون اداره تحویل نده تو همون دادگاه کلکشو میکنن. نه، این فقط مال مأمور اون بحث ابلاغه. ماده 75 بگذاریم. ماده 75 در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی آیا الساق صورت میگیره؟ جواب خیر، الساق معنی نداره. آیا انتشار آگهی صورت میگیره؟ خیر، انتشار آگهی معنی نداره. این در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی. یه تبصره‌ای داره ماده 75، گفته در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا باید به مسئول دفتر شعبه. نکته‌ای که وجود داره اینجا، خود شعبه طرف دعواست، خود شعبه طرف دعواست و ابلاغ به مسئول دفتر شعبه ابلاغ چیه؟ واقعیه. خب این اشخاص حقوقی حقوق عمومی بود. حالا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چطور؟ شرکت‌های تجاری، شرکت‌های خصوصی. البته باز میگم شرکت‌های تجاری ممکن دولتی باشن، این منظور خصوصی‌ها هستن، بانک‌های خصوصی، مؤسسات خصوصی، همین مؤسسه آموزش عالی فاضل یه مؤسسه خصوصی. اگر به اینها بخواد ابلاغ صورت بگیره چگونه صورت میگیره؟ طبق ماده 76. سه تا ماده در آیین دادرسی وجود داره، سه تا ماده ستفسری، سه تا ماده کلیدی ماده 76، ماده 306 و ماده 339. این سه تا ماده رو ببینید، شانس سوال از این سه تا ماده به مراتب بیشتر از چیزای دیگه است. 76، 306، 339. من بهشون میگم ماده هایی که هر کدوم سه تا تفسیره دارن و به مهمترینشون ماده 306. به هر حال در مورد ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت های تجاری، مانند مؤسسات خصوصی، اینها چطوری ابلاغ صورت میگیره؟ میگه ابلاغ به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا، هر سهش اگر یکیش هم اتفاق بیفته ابلاغ واقعیه. آقا اگه ممکن نبود میشه الساق کرد؟ بله الساق میشه کرد. آیا اینا اگه ممکن نبود به اون افراد مدیر به بستگانشون میشه داد؟ نه نمیشه داد. بستگان و خادمان مال چیه؟ مال اشخاص حقیقیه، نه مال اشخاص حقوقی. الساق ولی اینجا قابل استفاده میشه الساق کرد، با رفته بسته بود الساق کرد. آیا میشه انتشار آگهی در مورد این انجام داد؟ جواب خیر، انتشار آگهی قابل قبول نیست. انتشار آگهی در مورد اشخاص حقوقی قابل قبول نیست، اصلا امکان پذیر نیست. سوال، اگه رفتیم ابلاغ کنیم دیدیم آقا من یک نکته رو بگم بعد به این قضیه برسم، چرا انتشار آگهی امکان پذیر نیست در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؟ چون ما بر اساس آدرسی که توی اداره ثبت شرکت ها دادن موظف این تبصره یک ماده 76 اعمال کنیم. این تبصره مهمه. هرگاه ابلاغ اوراق تعیین شده به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در محل تعیین شده ممکن نباشد، اوراق به آخرین آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده باید ابلاغ بشه. یعنی انتشار آگهی وجود نداره. خب سوال، اگر این شرکت شرکت منحله بود، من یک نکته بگم در مورد شرکت منحله با شرکت ورشکسته. شرکت منحله شما بخوای اقامه دعوا کنی، دعوات رو به طرفیت شرکت منحله اقدام میکنی. حالا اگر شرکت منحله مدیر تسویه داشته باشه به مدیر تسویهش ابلاغ میکنی، اگر شرکت منحله مدیر تسویه نداشته باشه به آخرین مدیر قبل از انحلال اقدام ابلاغ میکنی. اما در مورد شرکت ورشکسته چطور؟ اولا در مورد شرکت ورشکسته شما به طرفیت مدیر تسویه یا اداره تسویه اقدام میکنی. ثانیا اینجا دیگه ابلاغ اوراق باید به مدیر تسویه یا اداره تسویه صورت بگیره که جفتش ابلاغ چیه؟ واقعی محسوب میشه. ماده 75، ماده 76 ماده های کلیدی هن. یک نکته دیگه در بحث ابلاغات هست. آقا یه موردایی هست اصلا ابلاغ محسوب نمیشه. اگر ابلاغ به نماینده حقوقی دستگاه دولتی باشه ابلاغ محسوب نمیشه، چون در مورد دستگاه های دولتی ماده 75 روش خاصی رو پیشبینی کرده. حواستون باشه ماده 75 رو با تبصره یک ماده 68 قاطی نکنید. تبصره یک ماده 68 در مورد ابلاغ به کارکنان دولته، یعنی زمانی که مخاطب اوراق خوانده دعوا کارمند دولته. اما ماده 75 زمانی که خود اداره دولتی، خود وزارتخونه، خود دستگاه دولتی طرف دعواست. اینو نباید با هم قاطی کرد. خب ابلاغ به نماینده حقوقی دستگاه دولتی ابلاغ محسوب نمیشه. سوال، اگر این دستگاه دولتی وکیل داشت ابلاغ به وکیل چون ابلاغی؟ ابلاغ به وکیل ابلاغ واقعیه. اگه اشخاص حقیقی هم وکیل داشتن ابلاغ واقعیه. اگه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم وکیل داشتن ابلاغ به وکیل، منظور وکیل دادگستریه، ابلاغ واقعیه. خب ابلاغ به نماینده حقوقی ابلاغ نیست. ابلاغ به همسر شخص مخاطب چه نوع ابلاغیه؟ در محل تعیین شده ابلاغ و ابلاغ قانونی محسوب جد بستگانه. یه زمانی یه جایی من اینو گفتم، یه نفر گفت نه بابا ابلاغ محسوب نمیشه. گفتم برای چی؟ گفت که خدمت شما عرض کنم چون توی قانون مدنی گفته تادیه دین به غیر از داین معتبر نیست، ولو اینکه همسر مثلا داین باشه. گفتم بابا اون بحث ایفای دینه، اینجا بحث ابلاغ، اینا خیلی با هم متفاوته. بگذاریم. ابلاغ به مستأجر شخص مخاطب. آقا شما مأمور ابلاغ رفته در خونه طرف، دو واحد بوده، واحد اصلی که مثلا مخاطب بوده رفتن مسافرت، مستأجرش هستش. ابلاغ به مستأجر شخص مخاطب چه نوع ابلاغیه؟ ابلاغ محسوب نمیشه. ابلاغ به شریک، ابلاغ محسوب نمیشه. ابلاغ به همسایه، ابلاغ محسوب نمیشه. وکیلایی که تعهد ابلاغ میگیرن که به همکارشون ابلاغ کن، اینم ابلاغ محسوب نمیشه. اینا مواردی هستن که در واقع جزء موارد منفی محسوب میشن. اگر مأمور ابلاغ در غیر از محل تعیین شده برگر الساق کرد، آدرس رو اشتباه تشخیص داده، ابلاغ محسوب نمیشه. اگر اوراق رو در غیر محل تعیین شده به طرف ابلاغ کرد، طرف امتناع کرد، ابلاغ محسوب نمیشه. اما اگر در غیر از محل تعیین شده اوراق رو گرفت، اشکال نداره، ابلاغ واقعی محسوب میشه. ابلاغ واقعی محسوب میشه. توی بحث ابلاغات دو تا نکته ظریف دیگه وجود داره. بحث سابقه ابلاغ هست. آقا اگر اوراق در یک محل تعیین شده یک بار ابلاغ بشه و به قول معروف ابلاغ معتبر باشه، تمام ابلاغای بعدی به همون آدرس و همون نشانی ابلاغ میشن، مگر اینکه شخص مخاطب بیاد صراحتا تغییر آدرس و تغییر نشانی رو اعلام کنه به دادگاه. اینو بهش میگن سابقه ابلاغ. اما نکته ای که وجود داره، سابقه ابلاغ در هر مرحله مربوط به اون همون مرحله است. یعنی سابقه ابلاغ مرحله بعدی برای مرحله تجدید نظر قابل استفاده نیست. سابقه ابلاغ مرحله بعدی برای تجدید نظر قابل استفاده نیست. اما نکته‌ای وجود داره، اگر بحث ابلاغ اجرایی باشه، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی آخرین سابقه ابلاغ در پرونده اصلی سابقه ابلاغ محسوب میشه. یعنی اگه یه پرونده مرحله بعدی بره تجدید نظرم بره اجرای احکام، ابلاغ اوراق بر اساس سابقه ابلاغ مرحله تجدید نظر میتونه انجام بده. این نکته‌ای که بایستی بهش دقت کرد. خب بحث ابلاغات بحث مهمیه که ما در موردش صحبت کردیم و مواردی رو خدمت عزیزان گفتیم. انشاءالله حالا قسمت‌های دیگه رو هم می‌تونید ببینید. اما نکته باقی مونده اینه، در خصوص بحث ابلاغ، تأثیر ابلاغ کجا مطرح میشه؟ دقت کنید، رأی نسبت به خواهان همیشه حضوریه، اما نسبت به خوانده، اگه ابلاغش واقعی نباشه و یه سری شرایط دیگه هم باشه، حکم غیابی محسوب میشه. این تأثیر ابلاغ در مراحل بعدی که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خب آقا ما بس ابلاغ مطرح کردیم، حالا ابلاغ صورت گرفت. من یه بار از اول مرور میکنم. ما دادخواست رو تنظیم کردیم، بردیم دادگاه صالح، دادگاه صالح رو پیدا کردیم، کارهای لازم انجام شد، دستور تعیین وقت داد، دستور ابلاغ وقتم داد، وقت تعیین شد، وقت به طرفین ابلاغ شد. برای مثال به طرفین گفتن در فلان روز معین ساعت 8:30 صبح در دادگاه فلان شعبه فلان حاضر باشید، هم خواهان هم خوانده. ما میرسیم به روز جلسه دادرسی. جلسه اول دادرسی مهمترین مقطع رسیدگی به یک دعوای حقوقیه که گاهی اوقات اونان اولین جلسه دادرسی ازش یاد میشه، گاهی اوقات اونان جلسه اول دادرسی ازش یاد میشه. در جلسه اول دادرسی در روز موعود طرفین دعوا حاضر میشن. البته عدم حضور اصحاب دعوا اصولا مانع رسیدگی نیست. مگر اینکه موردهای ماده 95 فراهم باشه. حالا در روز جلسه رسیدگی آیا طرفین میتونن با خودشون وکیل بیارن؟ بله. در دعوای حقوقی هر کدوم از طرفین حد اکثر دو تا وکیل میتونه همراه خودشون بیارن. اگه خواهان یه نفر باشه میتونه دو تا وکیل بیاره. اگه دو تا خواهان داشته باشیم هر کدوم میتونن دو تا وکیل بیارن. اگه خوانده یه نفر باشه میتونه دو تا وکیل بیاره. اگه خوانده دو نفر باشه هر کدوم میتونن دو تا وکیل همراه خودشون بیارن. اگر خوانده یا خواهان اداره دولتی باشه او میتونه نماینده حقوقی بیاره. در مورد تعداد نماینده حقوقی قانون ساکته. روی دادگاه ها میپذیرن. من پرونده هایی بودم دادگاه مثلا 3 تا نماینده حقوقی همزمان تو پرونده از طرف خوانده که یه دستگاه دولتی بوده حاضر بودم رسیدگی انجام شد. خب در جلسه رسیدگی، در جلسه دادرسی که شروع شد ساعت 8:30 صبح، خواهان حضور داره، خوانده هم حضور داره، وکیلاشون هم هستند. خب دادگاه میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدگی رو آغاز میکنه. اولین کاری که میکنه ببینه اوراق اختاریه ابلاغ برگشته یا نه. اگر همه اوراق برگشته باشه و ابلاغ درست صورت گرفته باشه، دادگاه رسیدگی رو شروع میکنه. اگر یکی از نسخ اختاریه برنگشته باشه برای ابلاغ رفته، ابلاغ اما برنگشته به یکی از خواندگان، جلسه رو تجدید میکنه. امکان رسیدگی فراهم نیست. آقا فرض کنیم همه شرایط مهیاست، دادگاه بسم الله الرحمن الرحیم رسیدگی رو شروع میکنه، صورت جلسه رو مینویسه ابتدایش رو، بعد خطاب به خواهان اعلام میکنه. الان میخواییم در مورد جلسه رسیدگی صحبت کنیم. خطاب به خواهان اعلام میکنه آقای خواهان نظر تو یا ادعا تو مطرح کن. ادعاتو مطرح کن. سوال: خواهان که حرفشو زده، خواهان که به موجب دادخواست خواستشو از دادگاه خواسته، پس چرا دادگاه دوباره خطاب به خواهان شروع میکنه؟ به نظر میرسه دو تا دلیل ممکنه داشته باشه. یک، ممکنه خواهان در همین لحظه ساعت 8:30 صبح بخواد دادخواستشو مسترد کنه. اگر در همین لحظه بخواد دادخواستو مسترد کنه، دادگاه قرار ابطال دادخواست باید صادر کنه. این میشه تا اولین جلسه دادرسی.
خب یک دلیل میتونه این باشه. دلیل دیگه، خواهان میتونه خواستشو افزایش بده. شاید بخواد خواستشو افزایش بده. شاید بخواد کمش کنه. پس بهتر اول از او بخوایم که حرفشو بزنه. در قالب موارد خواهان میگه آقا خواسته به شرح دادخواست، می نویسه آقا به شرح دادخواست، یا بعضی از موقع میشینه حرف زدن، یا بعضی موقع میشینه به نوشتن دوباره. خب دادگاه خطاب به خواهان خواست حرفاشو بزنه. اگه حرفای خواهان، جلسه دقت کنید، جلسه رسیدگی حد اکثر 1.5 ساعته، معمولا 1 ساعت، 8:30 تا 9:30. اگر خواهان شروع کرد صحبت کردن، حرف زدن، شد ساعت 9:30، آیا دادگاه میتونه وقت دیگه رو تعطیل کنه به همین پرونده ادامه بده؟ خیر، جلسه تموم شد، وقتش تموم شد. جلسه چی میشه؟ تجدید میشه. جلسه بعدی آیا همون جلسه اوله؟ بله، جلسه بعدی ادامه جلسه اوله. همون احکام جلسه اولو داره. اگر جلسه بعدی هم شروع بشه، حرفای خواهان تموم نشه، بشه دوباره از خواهان شروع میشه. ممکنه جلسات مکررن تجدید بشه. خب، دادگاه خطاب به خواهان گفت آقا حرف دو بزن. خواهانم حرفشو زد، ادعاشو دوباره مطرح کرد. 8:30 شروع کرد، 8:40 تموم شد. دادگاه این بار خطاب به خوانده میگه. به خوانده میگه آقا ادعا، یا بهتر بگیم دفاعیاتتو مطرح کن. خب اینجا ما میخواییم از زاویه دید خوانده به دعوا نگاه کنیم. از زاویه دید خوانده، خواهان نشسته، خوانده بلند شد، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد به حرف زدن. اگر خوانده بخواهد به بهای خواسته اعتراض کند، باید همینجا این کار انجام بده. تا اولین جلسه دادرسی باید انجام بده. یعنی اولین فرصت حرفی که بهش زدن باید بگه من به بهای خواسته اعتراض دارم. نمیتونه صبر کنه تا بعد این کار بکنه. اعتراض به بهای خواسته طبق ماده 63 میگوید تا اولین جلسه دادرسی باید بهای خواسته اعتراض رو اعلام بکنه. خب آقا فرض کنیم اعتراض نکرد به بهای خواسته، بعد میتونه چیکار بکنه؟ خوانده میتونه الان بیاد ایرادات رو مطرح کنه. در ماده 84 شما میخونید ایرادات و اعتراضات، اعتراضات و ایرادات. اعتراضات منظورش اعتراض بهای خواسته است. ایرادات آقا اومده، خوانده میاد شروع میکنه ایرادات ماده 84 رو مطرح میکنه. ماده 84 از مهمترین ماده های آیین دادرسی مدنیه. ممکنه خوانده بیاد بگه آقا اصلا دعوا متوجه من نیست، گناه کرد، در بلخ آهنگری به ششدر زدن گردن مسگری، نیاز دعوا متوجه من نیست. اگه دادگاه بپذیر قرار رد دعوا صادر کنه. خوانده ممکنه بیاد بگه خواهان زینف نیست، اگر دادگاه بپذیر قرار رد دعوا صادر میکنه. خوانده ممکنه بیاد بگه این دعوا به نماینده اقامه شده، سمت خواهان محرز نیست، دادگاه اگر بپذیر قرار رد دعوا صادر میکنه. ممکنه خوانده بیاد بگه دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداره، مثل وقف و هبه بدون قبض، اینجا دادگاه قرار رد دعوا صادر میکنه. اگر خوانده بگه دعوا جزمی نیست، دعوا مشروع نیست، دعوا در مهلت مقرر اقامه نشده، قرار رد دعوا صادر میکنه دادگاه. اگر خوانده بگه آقا خواهان اهلیت نداره، اگر ثابت بشه خواهان اهلیت نداره، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکنه. سوال: اگر زمان اقامه دعوا اهلیت داشته، بعدن اهلیتشو از دست داده، بعدا در جریان رسیدگی اهلیتش رو از دست بده، قرار توقف دادرسی. ولی اگر اهلیت نداشته در زمان اقامه دعوا، دادگاه قرار رد دعوا صادر کنه. سوال: خوانده به غیر از این ایراداتی که ماده 84 گفته دیگه چه کارایی میتونه بکنه؟ کار زیادی میتونه بکنه. میتونه ایراد تأمین دعوای واهی بگیره. ایراد تأمین دعوای واهی دو تا ماده داره، ماده 109 و 110. خیلی از دوستان اینا رو با هم دیگه، البته بعضی از بچه ها اینا رو با هم که اشتباه میگیرن. ماده 109 و 110 هیچ ربطی به تأمین خواسته نداره. ماده 109 و 110 ربطی به تأمین خواسته نداره، مربوط به تأمین دعوای واهیه. خوانده میتونه بیاد بگه آقا بر اثر اقامه دعواییشون من انقدر هزینه دادرسی دادم، نمیمکنه بدم، انقدر هزینه گرفتن وکیل دادم، خدمتتون عرض کنم این هزینه ها رو من بعدن اگر این خواهان به قول معروف بی حقی ثابت شد، اینا رو از کی بگیرم؟ دادگاه مگر ببینه حرفش مرجعه میگه خیلی خوب، قرار تامین دعوای واهی رو صادر میکنه و از خواهان میخواد که در واقع تامین بسپارد. اگر خواهان تامین نسپارد، به درخواست خوانده قرار رد دعوا رو صادر میکنه و این قرار البته اندل اختزار حسب مورد قابل شکایاتی هست. تو اون مدت هم که در واقع برای خواهان مهلت گذاشتن تامین دعوای واهی رو بده، رسیدگی متوقف میشه. مهلتی هم که بهش میدن مهلت قضایی هست، دادگاه تعیین میکنه. تأمینی هم که ممکنه بده، ممکنه وجه نقد باشه، ممکنه غیر از نقد باشه. پس بنابراین اینجا ایراد تأمین دعوای واهی میتونه مطرح کنه، میتونه ایراد تأمین دعوای اتباع بیگانه مطرح کنه، ماده 144 تا 147. پس این راهکار رو هم داره. بعضی موقع خوانده اگر بخواد ایرادات ماده 84 یا همین دوتا ایراد آخری گفتن مطرح کنه، تا کی وقت داره؟ قانون میگه تا پایان اولین جلسه دادرسی. تا پایان اولین جلسه دادرسی. اون میگفت تا اولین، دقت کنید، این میگه تا پایان جلسه اول دادرسی یا تا پایان اولین جلسه دادرسی. این نکته مهمیه. خب در ادامه آقا ایرادات مطرح کرد، دادگاه نپذیرفت یا به قول معروف تو مهلت عمل نکرد، اون موقع تازه خوانده وارد چی میشه؟ وارد دفاع به معنای اخص میشه، یعنی دفاع ماهوی میکنه. منظور از دفاع ماهوی این آقا من بدهکار نیستم، این بدهی رو من پرداخت کردم، این معاملهی که ایشون میگه فسخ شده. این مواردی که دفاع به معنای اخص هست، به نظر من اگر دوستان روی قانون مدنی تسلط داشته باشن، ماده 264 قانون مدنی موارد سقوط تعهداته. موارد سقوط تعهداته. البته یک کار دیگه هم خوانده میتونه مطرح انجام بده، بحث دعوای تقابله. دعوای تقابل جدا دعوای تاریه، میتونه دعوای متقابل مطرح کنه، که حالا خود بحث دعوای تقابل یه بحث علاهده‌ای هست. خب پس بنابراین این داستانا تو جلسه اول پیش میاد. یه کارهایی رو تا اولین جلسه باید انجام داد، یه کارهایی رو اگه بخوایم انجام بدیم تا پایان جلسه اول میتونیم. اشاره کردیم قبلا افزایش خواسته بود، تغییر خواسته بود، ایراد تامین دعوای واهی بود، ایراد تامین اتباع بیگانه بود، ایرادات ماده 84 بود، اینا تا پایان جلسه. ولی در خصوص نکته‌ای هست، بحث اظهار انکار یا تردید. توی قانون ماده 217 یا 216 رو اگر دوستان ببینن، گفته اظهار انکار یا تردید یه حتی امکان تا اولین جلسه دادرسی. پس این کار رو هم بایستی حتی امکان تا اولین جلسه دادرسی انجام داد. در کنار اعتراض بهای خواسته هم هست، در کنار استرداد دادخواست توسط خواهان هم هست، که این ستا میشن تا اولین جلسه دادرسی. بعدیاش که اشاره کردیم میشن تا پایان اولین جلسه. خیلی خوب، آقا جلسه دادرسی اینجا به پایان میرسه. جلسه دادرسی که به پایان رسید، دادگاه اولین کاری که میکنه اعلام ختم مذاکرات. بعد از اعلام ختم مذاکرات، اعلام ختم دادرسی. و بعد از اعلام ختم دادرسی مکلف است به صدور رأی. خب رأی که صادر میشه دارای چه اقسام و ترتیباتی است؟ انشالله در فایل سوم، یا بهتر بگم فایل چهارم، در خصوص نحوه و انواع رأی صحبت خواهیم کرد. پس من یک بار مرور میکنم. توی فایل اول در مورد چگونگی اقامه دعوای حقوقی صحبت کردیم. توی فایل دوم در خصوص چگونگی انتخاب دادگاه صالح صحبت کردیم. توی فایل سوم در خصوص ابلاغ و برگزاری جلسه دادرسی در دادگاه صالح صحبت کردیم. و توی فایل چهارم انشاءالله در مورد صدور رأی صحبت خواهیم کرد و اقسام رأی رو به بررسی خواهیم نشست.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.